صبح بخیر، دلتون خوش مردم، تنتون سلامت و امیدتون فراوون. امید امید امیده که زندگی رو خوش رنگ و لعاب میکنه واسه هر کسی هر جای دنیا که باشه. میخوام صحبت کنم با آقای فرهادی، ایشون سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران هستن. درود بر جناب علی آقای فرهادی.
سلام عرض ادب، صبح شما بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان و صبحشون بخیر باشه.
درود بر شما. خوبی این آقای فرهادی؟
ارادتمند.
آقای فرهادی، یه جوری در واقع تورم مواد غذایی داره رشد میکنه که آدم یه ذره میترسه. یعنی مثلا این شائبه رو ایجاد میکنه که مثلا اتفاق خاصی قراره بیفته و مردم گروهیشون بر اثر تلقین بعضی از رسانه ها میرن به سمت اینکه یه سری ملزوماتشون رو بخرن، انبار بکنن که مثلا آقا آیا میخواد جنگ بشه مثلا فلان شده. بعد میبینی که رسما مثلا حداقل در رتوریک، در گفتار، تهدید جنگ هم از بین میره، باز میبینی اتفاق خاصی نمیفته. این ظاهرا آدم رو سوق میده به این سمت و سو که آقا مدیریت صحیحی بر کنترل بازار وجود ندارد، از جمله مثلا در قیمت حبوبات، از جمله در قیمت برنج که این روزا خیلی گلدرش داره خودشون نشون میده. من رو تایید میکنید، تکذیب میکنید، تصحیح میفرمایید، هر جور که صلاح میفرمایید به مردم بفرمایید. خشم
بله، کاملا همینطوری که میفرمایید و همین شکستش متاسفانه اینها برمیگرده به سوء مدیریتی که تو دستگاه اجرایی دولتی از جمله وزارت جهاد
داده.
این اتفاق رو رقم زده و تقریبا یه جورهایی ولش کردن، انگار اصلا هیچ
رهاست.
بله، هیچ تصمیمی برای این نیستش که بخوان کاری رو صورت بدن یا کاری رو انجام بدن، نه اینکه نتوانن، انگار نباید انجام بدن و نمیخوان انجام بدن. متاسفانه ما از نظر کالاها، از نظر دپویی کالاها هست، موجود هست، واردات انجام میشه، حالا بعضا بعضیاشون کمتر بیشتر کالاها میاد، ولی متاسفانه اون مدیریتی که باید باشه در این حوزه و سیاست گذاری که باید باشه تا این اتفاقات رقم نخوره، متاسفانه اون رو ما میبینیم که نیستش. که اگر این برنامه ریزی ها، الان ما باید تو بحث برنج، واردات برنج پاکستانی الان باید باشه، نیست متاسفانه، مثلا خیلی کمه. از اون طرف مثلا برنج هندیه و همیشه حالا اون یه مقداری اومده، حالا اینا میان وارد میشه، بعد مدیریت باید توی توزیع بشه، این انجام نمیشه. توزیعی که باید بیاد مثلا تو شبکه توزیع و اصناف توزیع بکنن، این رو حذف میکنن، میدن به خود وارد کننده ها یا چند شرکت بزرگی که هستن. خب این میشه انحصار توی هم واردات هم توی توزیع، که همین منجر به افزایش قیمت میشه و این میشه که مردم مجبورن برنج رو تا دو برابر تا سه برابر قیمت بخرن. متاسفانه
من دیدم که گفتن برنج پاکستانی چون محدودیت واردات داره قیمتش رسید به 170,000 تومان، برنج ایرانی رو دیروز چون میدونستم یه همچین گفتگویی داریم از دوتا فروشنده که تو گیلان، اینها رو من میشناسم، یعنی دیگه نه دور از جون میتونم بگم کلاهبردارن و گران فروشن، نه اینکه خدای نکرده قاطی بفروشن، مثلا برنج هندی و پاکستانی رو قاطیش کنن. به من گفت به همه میدیم کیلوی 350 تومن، به تو میدیم 335 تومن.
دقیقه
چی خبره آخه؟ اصلا من نمیدونم مردم باید چه بکنند با این اتفاق. بلد نیستند مدیریت بکنند، این نکته مهمیه ها آقای فرهادی، این کار رو بلد نیستند، در جای غلطی نشستند یا اینکه نمیخواهند، این خیلی مهمه آدم بدونه.
والا ما خیلی این رو صحبت کردیم، رایزنی کردیم، جلساتی رو خواستیم. موقعی تو دولت 13 خود اتحادیه ما در سال 1402 نزدیک به 11,000 تن ما توزیع کردیم کالای اساسی رو. خب این خیلی رقم قابل توجهی بود برای شهر تهران و باعث میشد که کالای اساسی قیمتش با قیمت مصوب دست مردم برسه. الان ما تو دولت 14 تا حالا نتونستیم یه 100 تن بار بگیریم توزیع بکنیم.
مزاح میکنید واقعا؟ 11000 تن کجا، 100 تن کجا؟
واقعا همینطور. و این متاسفانه ما یه جایی میرسیم که میگیم شاید اصلا اینا نمیخوان این اتفاق بیفته. چجوری نمیدونم. حالا ما جلساتو میذاریم میگیم، حتی جلسات هم رو نمیذارن با اصناف، تا این همه بسته است. شاید هیچ تمایلی به این ندارن این اتفاق بیفته.
این شرکت بازرگانی دولتی که یه سری از اقلام اساسی مثل گوشت و نمیدونم مرغ و برنج و روغن و این اقلام چنگانه، شیشگانه، چهارگانه چیه اساسی رو باید در واقع مدیریت بکنه در بازار که هم به اندازه موجود باشه هم قیمتش کنترل بشه، اون الان مگه از حیز انتفاع ساقطه که این اتفاقا میفته؟ وظیفه اونهاست یا من دارم غلط میگم آقای فرهادی؟
نه کاملا درست میفهمید. اونها ببین باید تو زمانی که نیاز کشور هست اونها کالاها رو دارن در اختیارشون، در زمانی که در کشور حالا هر اتفاق یا کم بودی یا باعث افزایش قیمتی میشه، اینها باید وارد بشن و این کالا رو در اختیار بذارن توزیع بشه تا اون تعدیل پیدا بکنه اون قیمته. ولی این رو هم ما شاهدش نیستیم متاسفانه، اقدامی نمیبینیم. اینها میبینی اکثرا مثلا با فروشگاه زنجیره‌ای که خب اینها اصلا حد فروشگاه زنجیره‌ای در قبال اصناف اصلا در قابل مقایسه نیستش و اینها نمیتونن تنظیم بکنن بازار رو. یعنی شما حساب کنید ما در شهر تهران عرض بکنم ما 20000 واحد سنفی داریم، مثلا اتحادیه بنکداران و 4 تا اتحادیه همچین که سوپرمارکت و خواربار فروش و حتی لبنیات هست، ما نزدیک به 20000 واحد سنفی هستیم. فروشگاه زنجیره‌ای به 1000 تا نمیرسن.
عجب. بعد میان میدن به اون فروشگاه زنجیره‌ایه.
آره این 20000 تا رو هضم میکنن میدن به اون 1000 تا. حالا چه اتفاقی میفته؟
شما که نمیگید اون 1000 تا رو حذف کنن، که میگید بدید به اتحادیه، به صنف، صنف به تشخیص و تجربه خودش این رو به روال گذشته گونه ای توزیع بکند مویرگی که این بازار مدیریت بشود. اما شما میگید که اینو میدن به خود وارد کننده، هم مثلا اون 4 تا شرکتی که همیشه هم تبلیغ میکنن برنج فلان و برنج فلان و برنج فلان، و اونا در واقع با این انحصاری که دارن قیمت رو در ید خودشون حفظ میکنن و میتونن اون قیمت که دوست دارن بفروشن.
کاملا صحیح میفرمایید، همینطور هست که میفرمایید. ببین الان ما نمیگیم به فروشگاه زنجیره‌ای نرید، به تناسب درصد توزیعش بدید. مثلا توی تهران نزدیک به 22% اینا سهم توزیع دارن.
22% برید به اونا، بقیه‌اش 78% برید به اتحادیه که تخص بکنه بین اصناف خودش.
شما حالا حساب یعنی ما
این در مورد حبوبات هم همین اتفاق میفته؟
ببین در مورد حبوبات،
چون حبوبات مگه ما وارد کننده ایم همه ی اینا رو؟ مثلا ما لوبیا چیتی وارد میکنیم آقای فرهادی؟
ببینید ما بله بعضی از اقلام رو وارد میکنیم، مثلا مخصوصا خب بزرگترینش مثلا عدس هستش، خب عدس که واردات میشه، ولی ما در حدود 15-20% از نیاز که نیاز داریم واردات بشه. خب یعنی رقم اون قابل توجهی نیستش که بگیم مثلا
اینجوری رو قیمت تأثیر بذاره.
ولی اینم باز سیاستگذاری های اشتباه و غیر کارشناسیه که از سوی وزارت جهاد صورت گرفت و باعث افزایش قیمت شد. چرا؟ حالا مثلا ما لوبیا چیتی داشتیم هر سال، حالا باز یه مقداری وارد میشه. سال گذشته با توجه به حالا کم آبی و خشکسالی که ما ترزان در شیراز داشتیم، یه مقداری برداشت محصول کم بود. خب این باید توی زمانش واردات
در لانگ ترم، در دراز مدت باید جبران بشه، نه اینکه یهو وارد بکنن.
بله دقیقا. خب اینها تو زمانش انجام نمیدن، واردات صورت نمیگیره. خب میاد این کالا هی اون چون مقدار کمی هم هستش ارزم کم میشه، اون دلالا اون شرکت های بزرگی هم بازم میرن اینا رو میخرن توی فصلش، نمیذارن کالا بیاد توی بازار. حالا برای این کار باید چیکار کنی؟ شما باید وارداتتو انجام بدی که بیاد این رو عرضه بشه که باعث بشه تعدیل پیدا. حالا عرضه چجوری؟ عرضه مثلا باید ما در حدود مثلا 1000 تن واردات کنیم، 5000 تن واردات بکنیم، نصف اونو مجوز واردات میدن. خب این اصلا اقناع نمی کنه. یعنی میاد توی بازار اونایی هم که وارد کردن به قیمتی که توی بازار هست عرضه می کنه،
تشدید می کنه اصلا تورم رو. عجب. آقا من یه سوالم در مورد روغن بپرسم بعد باهاتون خدافظی کنم. روغن ما وارد می کنیم درسته؟ ما وارد کننده روغن.
بله 80-90% درصد.
خدا خیرتون بده. آره. الان ثبت سفارش روغن داره منظم انجام میشه یا مثلا دوباره دو ماه دیگه که میشه شب عید، سه ماه دیگه که میشه شب عید دوباره میگن که آقا روغن نیست و کم شده و واردات کم شده، تامین ارز صورت نگرفته. الان ثبت سفارشی داره انجام میشه درست؟
تقریبا الان روغن حالا فعلا الان وضعیت خوبی الحمدلله. رو داره.
خب.
که با توجه به اینی که حالا یه تیر ماه یه افزایش قیمتی رو داشتیم تو اون حوزه، البته بازم اینجا و الان تو بحث روغن هم کلن حاشیه سودی که دارن میدن به بنکدارها تا مصرف کننده کلن 3%.
3%
هستش، یعنی قیمتی که میده به بنکدار و عمده فروش. مثلا شما، ما همکاران ما یه خاور 5 تن روغن میخرن، میاد در بنکداری نزدیک به کلن 3% حاشیه سود داره تا مصرف کننده. حالا بنکدار اینو میده کالا رو به کی؟ به خرده فروش، خاربار فروش ها دیگه، مشتریاشونه. ما باید 3% بکشیم روی این کالا که خریدیم، سود بنکداریه دیگه. خب یعنی در از ما قیمت مصرف کننده باید بدیم به کی؟ به خرده فروش و خاربار فروش سوپرمارکتی. حالا این باید 10% حاشیه سود سوپرمارکت و خرده فروش هستش.
ای خوب این که
این لحاظ نشده دوباره اینجا یه مشکل
داستان میشه که
بله
مشکل تعذیرات و این داستان.
بله ما الان دقیقا همینطوره، تعذیرات رو داریم، بازرسی رو داریم متاسفانه این مشکلات رو، که اینم باز مثلا باید توی بحث قیمت گذاری اصناف استفاده بشه از کسانی که
واقعا آقای فرادی اینا نگران سلامتی مردم هن، میخوان مردم روغن نخورن کلسترولشون نره بالا. یعنی خدا شاهده نیتشون خیره، خدای نکرده شما تعبیر به سوء مدیریت نکنید.
نه انشالله که
بله انشالله گربه است خدمت شما هست. حالا من میخواستم در مورد باز صادرات روغنم بپرسم ولی واقعا وقت نداریم، میذارم توی مجال دیگه. چون وقتی که ما یه محصولی رو وارد میکنیم، روغن خام رو، و بازارمون کشش مصرفش رو داره، حالا یه دمیان صادر میکنن به خصوص به کشورهای همسایه غربیمون، اونم ظاهرا کار مجازی نیست درسته؟
بله کالایی که شما عرض ترجیح بهش دادی
همین دیگه، این شیطنت ها خبر دارم که داره صورت میگیره.
بله ما تو هر موضعی که تو بحث عرضای ترجیحی هستش متاسفانه این شیطنت ها هم وجود داره.
یعنی از اون ورم اینو باید به دولت حق داد یا به وزارت جهاد حق داد که بگه من دارم هم چوبو میخورم، هم پولشو میدم، هم پیازو میخورم. یعنی من روغن با بدبختی نهادش رو وارد میکنم، روغن اولیه رو، بعد شرکت اینو فراوری میکنه، خوشگلش میکنه، صادر میکنه به کشورهای همسایه.
شما به نظر شما، حالا من یه سوالی دارم شما.
بفهم.
به نظر شما الان کالایی که الان داره عرض ترجیحی بهش داده میشه، دولت داره میده میگه چوبم دارم میخورم ارزم میدم، شما کالایی رو سراغ دارید که به قیمت ارز به قیمت مصوب دست مردم برسه؟
نه خیر.
خب چه اجباری هستش دولت کال مثلا برنج پاکستانی همین الان با ارز آزاد، ارز آزاد الان چنده؟
112,000 تومان.
همین الان برنج پاکستانی رو ما از پاکستان بخریم با ارز آزاد، درست شد؟
درست.
میفته 130,000 تومان.
مزاح میکنی؟
130,000. ببین تونی هر یک تون برنج پاکستانی $1,000.
خب
$1,050. حالا تازه 386ش که $730.
آها. خب
بعد الان همین برنج رو ما بخوایم با اصلا خواهد من بگم دولت نواد تصدی گری
386 گفتی چند دلاره؟ $730.
$730
ضرب در 110,000 تومان میشود آقا 80,300,000 تومان هر تونش، یعنی تقسیم برای یک تون که 1,000 کیلوه میشه کیلوی 80,300 تومان. خدا بده برکت 80 تومان. خب
الان این داره تو بازار ما چند خرید و فروش؟
170 تومان.
این 386 تو بنکداری داره 125 تا 130,000 تومان خرید و فروش.
عجب. تازه دولت اینجا داره میگه من ارزرم میدم.
بله بله بله. خب حالا چه اجباری شما دارید ارز دولتی میدید به اینا وارد بکنید؟
نه باید ببینید به کی میدن این ارزو. به من و شما که نمیدن که، قربونت برم که. آره.
بس ببین شما، ما اگر
پرتغال فروش پیدا شد آقا
اینجا ارزو قطع کنیم، یعنی ارز دولتی قطع بشه، مردم از اینی که قیمت اینی که الان توی بازار هست میتونن با ارز آزاد
اصلا میتونن کامیون بذارن تو میادین شهری با قیمت 80 تومن واسه شون تموم شده کیلو 100 تومن بدن دست مردم. والا باز هم دولت سود میکنه هم مردم راضی ترن.
این قیمتی که عرض کردن با عرض آزاد 110,000 تومنیه، در صورتی ما عرض مبادله ای داریم. عرض مبادله ای شما 72,000 تومنی حساب بکنید ببین اصلا رقم خیلی فرقشه. حالا شما با عرض ترجیحی که اینا واردات میکنن بهش عرض میدن در 28500 تومان، شما اصلا ببین
یه اتفاق عجیبی میفتد. خیلی خوب آقا، متشکرم، چه گفتگو خوبی بود.
سلام.
احتمالاً دیگه شما فردا اونجا رئیس نباشید، منم اینجا دیگه مجری نباشم. یه دونه یه تاکسی می‌خریم با هم تو اسنپ کار می‌کنیم فردا سرتون.
ما به حد اینا متأسفانه.
آقا تاکسیش از ماشینش از شما، شیفتی با هم که شب تا صبح من کار می‌کنم، صبح تا شب شما کار کنید. مخلصیم قربون.
ما همه همغممون سفره مردم.
بله نه، ما که اینجا حالا منم اضافه می‌کنم.
نه پست و نه جایگاه.
نه پست آخه اصلا مسئولیت پذیرفتن خیلی بار سنگینی است. در این دوران با این وضعیت فشار و اقتصادی و تحریم و چنین و چنان باید جوری کار کرد. من نوعیم هیچ کوچکترین عقد اخوتی و کوچکترین خصومتی با هیچ مسئولی نداشته و نداشتم از روز اولی که اینجا کار کردم تا روز آخری که اینجا باشم. ما فقط دغدغه‌مون مردمه. اینجا هم میگیم به خاطر اینکه نماینده مجلس بشنوه، خود آقای وزیر بشنوه، معاونش بشنوه، اونی که داره یه شیطنتی صورت میده بشنوه، برن جمعش بکنن و مردم راحت‌تر زندگی بکنن. خیلی مخلصم، خیلی مخلصم. گفتگو خوبی بود، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم، زنده باشید.